أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين لا سيما أمير المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نفس أماره خودم را أولاً و یکایک شما برادران و خواهران را ثانیاً توصیه می کنم و تذکر می دهم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی و کسب بزرگترین مدال افتخار و جواز عبور از صراط و وسیله دخول در بهشت، یعنی تقوای الهی. به حمد الله و به لطف خدای متعال در قسمت توصیه به تقوا چهارمین هفته است که در محضر رسول اکرم و از خطبه شعبانیه رسول اکرم بهره میبریم و استفاده میکنیم. هفته قبل از ماه مبارک رمضان بحث جامعه نمونه را تعطیلش کردیم تا این هفته ها بحثمون منحصر باشه در خطبه شعبانیه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و چون قسمت هایی از این خطبه شریفه باقی مانده است و ماه مبارک رمضان متاسفانه به پایان میرسد، ناچاریم به صورت مختصر بندهای پایانی این خطبه را به محضر شما تقدیم کنم. و از خدا می خواهم به گوینده و شنونده توفیق عمل بیش از پیش عنایت بفرماید. برادران عزیز و گرامی، به عنوان مقدمه این اجزای باقی مانده از خطبه شعبانیه عرض می کنم، مکاتب و مذاهب و ادیان دنیا دو دسته عمومی تقسیم می شوند. یک عده از ادیان و مذاهب و فرق و مکاتب به جنبه های معنوی انسان توجه کردند. نمیگم موفق بودن یا نه، درست بوده یا نه، ولی اصلا هدفشون، فکرشون، ایدهشون، محدوده‌ای که برای خودشون تعیین کرده ان بحث ارتباط انسان با خدا و جهان آخرت هست. از آنها میپرسیم راجع به نظامات سیاسی و اجتماعی دنیا، میگن این کار دین نیست. به عنوان مثال بعضی از فرقه های تصوف اینجورن، به عنوان مثال بعضی از عرفان‌های هندی به شدت این گونه هن. مسیحیت در یک قسمت بسیار عمده اینجوری است، تصریح میکنه میگه کار قیصر را به قیصر واگذار. بعضی از مکاتب دنیا هستن که فقط محدوده وظایف خودشون را اصلاح دنیا میتونن، میگن ما برای اصلاح روابط دنیا آمدیم. اونها بحث عرضه و تقاضا و سود و سرمایه، بهره‌وری و بهره‌برداری از سرمایه براشون مطرحه، حالا در فازهای مختلف گرفته، از کاپیتالیسم گرفته تا مارکسیسم، ولی اونها عهده‌دار مسائل دنیایند. عرض کردم در همین قسمت موفق بودن یا نبودن بحث نداریم، ولی میگن هدف ما اصلاح دنیا، اونا میگن هدف ما اصلاح آخرت یا جهات معنویه. اما وقتی که به پای محضر دین مقدس اسلام می نشینیم، میبینیم این دین کامل نه تنها به دنیا توجه داره که به آخرت هم توجه داره، نه تنها به آخرت توجه داره که به دنیا هم توجه داره، نه همه ابعاد رو بیان می کند، بلکه یک نکته مهم اینه که دنیا و آخرت در تفکر اسلامی در هم تنیدن. اینجور نیست که دو فضای جدا باشند، دو مطلب بیگانه و غریبه باشند. نه، دو آخرت شما همرنگ دنیای شماست، دنیای شما همرنگ آخرت شماست، دنیای شما حاصل مزرعه آخرت شماست، آخرت شما میوه دنیای شما. شما دقت کنید این نکته خودش یک بحث مفصل و زیبایی داره، چقدر زیبا و عمیقه. مادی‌ترین صحنه‌های زندگی در اسلام رنگ معنویت خورده. ازدواج، خب شهوت جنسی و امثال اینها مادی‌ترین بخش انسانه، اما در اسلام میگه ازدواج کردی، زن داری، شوهر داری، نمازت ثوابش 70 برابر میشه. یعنی همین ازدواج، همین اطفاء غریزه جنسی هم میتونه آخرتی باشه، میتونه رنگ خدایی بخوره، میتونه بال پرواز معنوی تو باشه. برخلاف مسیحیت که میگه هر کس اهل معنویت ازدواج نکنه. در مسائل معنوی خالص‌ترین رابطه ما با خدا دعاست. دل من هست و خدای من. توی همین اسلام باز اجتماع رو مطرح میکنه. شما تو نمازتون میخواد بگید خدایا منو هدایت کن، میگه نه، من نه، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا، من نه، اهدنا. در این خطبه شعبی این مقدمه اساسی رو عرض کردم که خودش بحث مهمی است که اسلام دنیا و آخرت رو در هم تنیده مطرح میکنه، جدایی نداره، یک عالم خلقت. به تعبیر زیبای شیخ بهایی میگه تو مسافری هستی که سه منزل رو پیمودی، سه منزل دیگه هم باید بری. شما مسافری، تو این همه شخصیت شما محفوظه. در اسلاب پدران بودی، اون یه عالم بود. به ارحام مادران وارد شدی، یه عالم بود. به دنیا وارد شدی، عالم سوم شما. سه منزل رو طی کردی، سه منزل دیگه هم داری، عالم برزخ هست و ابر خودش یه عالمی است. عالم قیامت هست و اونم یک عالمه، یک روز نیست، روزگاریست. اینم منزل پنجمتونه، ششم هم انشاءالله بهشت. تو مسافری هستی که همه اینها به هم پیوسته است، به هم وصله. یک قطاریست که شش جا توقف داره. حالا در این خطبه شعبانی رسول اکرم که عرض کردم حدود 12 تکلیف برای ما بیان می کند، و البته اگر ریستر بشیم تعداد این تکالیف بیشتره، خیلی مسائل در هم تنیده مطرح می شود. اونی که الان بخوام عرض کنم براتون، حضرت 4 تا تکلیف معنوی برای ما بیان می کند، بعد میره سراغ تکالیف اجتماعی، 6 تا تکلیف اجتماعی مطرح می کنه. حالا ببینیم تا چه حد می تونیم و فرصت داریم به محضر شما بیان کنیم. میفرماید و توبوا الی الله من ذنوبکم. یکی از وظایف شما، وظایف ما در ماه مبارک رمضان، توبه از گناهان. عزیزان، برادرها، خواهرها، به حمد الله، به فضل و لطف خدای متعال، همه شما در این شبهای قدر دست تضرع و درخواست و طلب و توبه به درگاه خداوند متعال بلند کردید. انشاءالله خدا قبول کنه، خدا به همه شما خیر دنیا و آخرت و استجابت همه دعوات مشروعه شما را عنایت بفرماید. اما فراموش نکنیم اونی که شب قدر خواستیم تموم نشد. اینجور نیست که پروندهش رو ببندیم و تمامش کنیم. اون روز، اون شب تصمیم گرفتیم برای اینکه کی اجرا کنیم، برای اینکه در طول سال به خواست خداوند متعال اجرا کنیم. همیشه احساس کنیم ما اون قرآن رو از رو سرمون ور نداشتیم، رو سرمون. مبادا خدای نکرده عروسی ما شب قدر ما رو باطل کنه، مبادا پشت مغازه که وایستادیم، پشت میز ریاست که وایستادیم، توی مزرعه و کارگاه و اینا که وایستادیم، شب قدرمون از دست بدیم. نه، این ذخیره رو باید نگه داریم. این توبه مال شب قدر تنها نیست. ببینید اون آقای دنیا و آخرت، حضرت ختمی مرتبت، کان یستغفر الله فی کل یوم 70 مره او 100 مره. دو روایت داره. در هر روز من غیر ذنب 70 بار استغفار میکرد. در یه روایت داره 100 بار استغفار. شما به این کلمه توبه هم دقت کنید. در این ظرف یک دقیقه درس بسیار مهم و زیبا و مندنی است، فکر میکنم در قلبهای نورانی شما بمونه. در اسلام من که خطا کردم، اشتباه کردم، تعبیری نیست که بیا جبران کن. خوب دقت کنید، به گناهکار نمیگم بیا جبران کن، بیا تلافی کن، بیا اصلاح کن. این تعبیرات نیست. همه این معانی از اما تعبیر این نیست. تعبیر چیه؟ میگن بیا توبه کن. توبه یعنی چه؟ تابه ای رجع، برگشت. یه وقت شما اصلا فرض بفرمایید ایران نرفتید، شما میرید به ایران، میگن رفت به ایران. یه وقت شما در ایران زندگی میکردید، حالا میرید به ایران، میگن چی؟ میگن رجع. ایران بود، تو ایران زندگی میکرد، حالا رجع. خب با توجه به این نکته دقت کنید، توبه، توبه یعنی رجوع. یعنی چه؟ یعنی برادر عزیز، خواهر گرامی، تو مال اون شهر پاکی، تو مال اون عالم پاکی هستی، تو پاکی، تو اهل گناه نیستی، گناه با ذائقه تو ناجوره، گناه با خلقت تو نمیسازه، اشتباه کردی، برگرد، برگرد به اون اصل خودت، به اون اصل پاک خودت. تو پرورده دامان ملکوتی، برگرد به خدای خودت. این برگشت خیلی به نظر من نکته داره، یعنی اصل تو پاکه، اصل تو معنویته، تو مرغ باغ ملکوتی. اشتباه شد، گناه شد، خطا رفتی، مسیر رو اشتباه رفتی، برگرد. تو در اصل پاک بودی، خدا تو رو پاک آفریده. به عبارت دیگه تو بهشتی هستی، به بهشت برگرد. خدا تو رو برای جهنم نیافریده. توبه کن، برگرد، رجوع کن. این که به ما میگن توبه کن، یعنی تو خدایی هستی، حالا باید برگردی به دامانه. درست مثل بچه‌ای که هر وقت به دامان مادر برمی‌گرده. شاید سر توبه رسول الله هم که یستغفر و سبعین مره و مئت مره همین باشه، که اونا هر شاید هر توجهی به غیر الله را احساس میکنن، از اون منبع عظمت دور شدن، هر توجهی که به این عالم میکنن دوباره برمیگردن. خدایا استغفر الله ربی برج، هر توجهی که به عالم ماده میکنن دوباره برمیگردن. ما که توبه سهلنگاری میکنیم، خودم و امثال خودم، چون زشتی گناه را نفهمیدیم. نمیخوام اینجا معطلتون کنم و فرصت نیست، اما اونایی که فهمیدن، یکی از انشاءالله خدا قسمت کنه بریم مسجد النبی، یه ستون داره، ستون توبه، نوشته استوانت و عبیل و بابه. خب چه کرده بود این آدم؟ چند تا آدم کشته بود؟ علیاذ بالله چه ناپاک دامنی کرده بود؟ چه؟ نه، این فقط در یه مشورتی که یهودی ها بایش کردن، عوض این که مصلحت اسلام رو در نظر بگیره، اشاره کرد، اینجوری کرد، حرف هم نزد، گفت اگه تسلیم پیغمبر بشید میکشده. این اشاره، یک اشاره، گفت این خیانت به پیغمبر. گریان آمد خودشو با تناب به اون ستون بست، شب و روز گریه میکرد، هر چه گفتن، گفت خجالت میکشم خدمت پیغمبر برم. تا آیه نازل نشد، این خودشو از اینجا، از این ستون باز نکرد، شب و روزش به گریه گذشت، 40 شب یا بیشتر یا کمتر نقل کردن، گریه کرد تا آیه شریفه نازل شد. خوب دقت کنید، آیه نازل شد، گناهش بخشیده شد. گفت اگه بخشیده شده، پیغمبر بیاد تناب و پیغمبر واکنه. پیغمبر آمد، اول آمدن دیگران واکنه، گفت نه. پیغمبر آمد تناب رو واکنه از گردن این آقا، گفت یا رسول الله توبه من پذیرفته شده. بعد گفت یا رسول الله، هر چی تو این دنیا ثروت دارم، خانه، زندگی، پول، همه را به فقرا، به شکرانه این که خدا توبه منو پذیرفته صدقه داد. پیغمبر فرمود نه، زن و بچه ات حق دارم، نمیشه تمامشو تصدق. گفت یا رسول الله نصف زندگی. حضرت فرمود نه، نمیشه. گفت یا رسول الله خواهش میکنم ثلث زندگی من صدقه باشه. حضرت قبول کرد، ثلث کل اون چه که داشت صدقه داد، به خاطر اینکه خدا توفیق توبه داده. این کسی است که هم زشتی گناه را میفهمه، هم زیبایی توبه را میفهمه. توبوا الی الله من ذنوبکم. خدایا به گوینده و شنونده توفیق فهم زشتی گناه و زیبایی توبه را و توفیق توبه را عنایت بفرما. بعد می فرماید ورفعوا الی ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلواتکم. چقدر زیباست، فرمود وقت نمازتون تو این ماه مبارک دستاتون رو بلند کنید برای دعا. برادران عزیز، خواهران محترم، خدا تو آسمان نیست که ما دستمون رو بلند کنیم. خدا همه جا هست، خدا محیط بر عالمه. اما این دست بلند کردن نشانه ذلت، نشانه تضرع. این دست خالی رو بلند میکنه، خدا یا این دست خالی منو ببینی، بیچاره ام. بذار شما توی سنگ نوشته ها و نقاشی های گذشته هم میبینید اونا در مقابل پادشاه هاشون وقتی میخواستن، خب پادشاه که دیگه بالا نبود، اونجا نشسته بود، اما دست ها اینجوری نیست. این نشانه تضرع و ذلت. خدایا دست های گدایی، تضرع، کوچکی، خضوع، خشوع رو به دست درگاه تو بلند کردیم. فرمود دستاتون رو بلند کنید. اون ساعتی است که خداوند متعال ینظر الله عز و جل فیها به رحمت الى عباده، یجیبهم اذا ناجوه و یلبیهم اذا ناجوه. خدا جواب میده، خدا مستجاب میکنه. یکی از ساعات استجابت دعا که وعده داده شده بین تمام شدن خطبه نماز جمعه و شروع نماز. من گاهی این مقدار اینو طولانی ترش میکنم که اونهایی که حاجتی دارن از خدا بخواهن. به این نیت گاهی من توقف میکنم. ساعتی که وعده داده شده، دعا از خدا خواستن. و فرمود ایها الناس ان انفسکم مرهونة باعمالکم ففکوها باستغفارکم. عزیزان، مردم، جان شما در گرو اعمال شماست. بیایید خودتون و جانتون رو آزاد کنید با استغفار، با استغفار. ما زندانی خودمون هستیم، زندانی گناهمون هستیم. آزادی از این زندانی استغفاره، استغفاره، استغفاره. خجالت نکشیم از این که گریه کنیم، از این که ناله بزنیم. امام صادق وارد مسجد الحرام شد، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. اونقدر حضرت بلند گریه میکرد که خادم حضرت، اون غلام حضرت آمد، گفت آه مردم دارن نگاه میکنن، صلاح نیست کمی. فرمو چی میگی؟ مضمون فرمایش حضرت، من منتظرم که رحمت خدای متعال شامل حال من بشه. اونها با اون طهارت، با اون معصومیت، اونهایی که یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و ظهورکم ثقیلت من اوزارکم فخففوها بطول سجودکم. فرمود پیغمبر پشت‌های شما سنگین از بار گناهان. او چشم حقیقت بین داره، میفهمه که چقدر این سنگینی بار برای ما مشکله. فرمود این بارتون رو کم کنید با چی؟ با سجده های طولانی، سجده های طولانی. این سجده طولانی خودش یک بابی است. من چند روایت را دیدم، گاهی یک گروه خدمت رسول الله رسیدن، گاهی یک فردی خدمت رسول الله رسیده. یک خادمی داشته رسول الله، 7 سال خدمت در چیز از پیغمبر نخواست، بعد از 7 سال گفت من یک تقاضا دارم. تو جواب هم اون گروه، همین فرد، همین خادم از پیغمبر خواستن یا رسول الله بهش رو برای ما ضمانت کن. خیلی مهمه. پیغمبر نگفت ضمانت نمی کنم، او رحمت للعالمینه. فرمود باشه، ولی شما کمکم کنید. مضمون فرمایش حضرت، کمک کنید مرا با طول سجودتون، با سجده های طولانی. من نمیگم اویس قرنی باشید، ما از این کارا ازمون نمیاد، اما اویس قرنی اگر شهید راه علی ابن ابی طالبه که اخیراً همین تروریست ها حرم ایشون را یه مقداری تخریب کردن و انشالله امیدواریم شرشون کم بشه از آثار اسلامی، و هر حال این مرد بزرگ یک شب را به یک سجده میگذرون. ما میگیم خب این اویس قرنی بوده، نه، همین مرحوم نخودکی در مشهد از ایشون هم اینجور نقل میکنن، یک شب به رکوع، یک شب به یک سجده. پدر من نقل میکردن از مرحوم ملا مرحوم نخودکی که یک وقتی در بیرون در فضای بیرون مشغول نماز مستحفی و نماز شب شده بوده، در رکوع اونقدر مانده بود که این برف روی پشتش نشسته بود، برف می آمد. اینا رو گاهی باید بشنویم که بدونیم برای این مسیر بعضی ها چه عشقی دارن. من نمیگم شما، من نمیگم بچه هامونه بگیم اینجوری، اما بدونیم، لااقل بفهمیم. ما نکشیدیم، نتونستیم ببینیم، نتونستیم درک کنیم، اما بدونیم این مسیر این آخردان فرد رو داشته، این قهرمان ها رو داشته. لااقل در حد توان خودمون فخففوها به طول سجود کن، بارتون رو سبک کنی با سجده های طولانی. بقیه خطبه رو من فقط ترجمه میکنم، میخواستم بگذارم برای هفته آنجه، ولی میبینم دیگه اینا مربوط به این ماه مبارک رمضانه، نخواهیم رسید. فرمود ایها الناس من فطر منکم صائما مؤمنا، اینجا مؤمن داره، هر کس یه افطاری به یک روزدار مؤمن بدهد، خداوند متعال گناهان گذشتش رو میبخشد، ثواب آزادی بنده بهش عنایت میکنه. گفتن یا رسول الله ما نمیتونیم، خوب این توانایی مادی نداریم. فرمود و اتقوا النار ولو به شق تمره، ولو با نصف خرما شده افطاری بدید، خودتون رو محروم نکنید، ولو نصف خرما شده، ولو برادرتون رو دعوت کنید، مادر رو دعوت کنید، خواهر رو دعوت کنید، اگر اونجا نیستن پولی برای اونها بفرستید. اینا افطاری فقط این نیست که به دیگران بدید، بهترین افطاری اینه که به اقوامتون بدید، هم صله رحم هم افطاری. بعد فرمود ایها الناس من حسن منکم فی هذا الشهر، یا حسن منکم فی هذا الشهر خلقه، اگر اخلاقتون رو تو این ماه خوب کنید، این جواز شما خواهد بود که از پل صراط بگذرید. اخلاقمون خوب بشه تو این ماه مبارک رمضان، تو خانه بچه‌های ما احساس کنند به احترام ماه رمضان من تحملم بیشتره، اخلاقم بهتره، چیزی میگن تحمل میکنم، اشتباهی میکنم میگذرم. بعد فرمود من خفف فی هذا الشهر اما ملکت یمینه خفف الله علیه حسابه، هر کسی که تخفیف بده نسبت به زیر دستانه، اون وقت برده بوده، غلام بوده، حالا نی، شما کارگر داری، کارمند داری، کسی زیر دست شماست، در این ماه یه تخفیف براش بده، احساس کنه این شیرینی ماه مبارک رمضان. اونایی که میتونن کمک خانواده ها بکنن، هممون میتونیم کمک خانواده ها بکنن، احساس بکنن تو این ماه مبارک رمضان همکاری ما، محبت ما بیشتره، شیرینی ماه مبارک رمضان به کام زن و بچه و کارگر و خدامه و اینها هم بچشین، بچشون. اگر این کار رو کردیم، فرمود خدا حساب شما رو تخفیف میده، شما اینجا به اینا تخفیف دادی، خدا اونجا به شما تخفیف میده. آقای ما، مولای دنیا و آخرت ما، حضرت زین العابدین همه غلام ها و برده‌هاش جمع میکرد ماه مبارک رمضان، میفرمود دعا کنید خدایا من از اینها، اینا زیر دست منم، من از اینها گذشتم، تو هم خدایا از زین العابدین بگذر. الله اکبر، الله اکبر. بعد که تمام میشد دعاشون، میفرمود همه تون رو در راه خدا آزاد کردم، برید راحت بشید. خب من دیگه، هر کس غضبش رو در این ماه کنترل کنه، خداوند متعال غضبش رو نسبت به او جلوگیری خواهد کرد. هر کس یتیمی را در این ماه گرامی بدارد، خدا او را گرامی خواهد داشت در روز قیامت. هر کس صله رحم، اینا خطبه پیغمبر دیگه، فرمود هر کس صله رحم بکنه، خداوند متعال او رو به رحمت خودش متصل خواهد کرد. هر کس رحمش رو قطع کنه، با خویشاوندانش دعوا کنه، قهر کنه در ماه مبارک رمضان، خداوند متعال رحمتش رو از او قطع خواهد کرد روز قیامت. هر کس واجبی رو در این ماه انجام داد، واجب انجام دادیم، وظیفمون انجام دادیم، فرمود خدا ثواب 70 واجب به شما عنایت میکنه. و هر کس یک آیه از قرآن خون، خدا ثواب 100 قرآن رو به او عنایت میکند. و بعد فرمود هر کس زیاد بر من صلوات فرستاد در ماه مبارک رمضان، اون روزی که میزانها سبک میشود، خدا میزان حسنات او رو سنگین خواهد کرد. خب اینجا دیگه خطبه و وظایف تمام شد. خیلی زیبا بوده، کاش فرصت میبود ما رو با همش صحبت میکردیم، تو ذهنامون ماندگار میشد. خیلی خلاص عرض کردیم، انشالله در ذهنها و قلبهای مبارک شما میمونه. اینجا علی ابن ابی طالب صحبت پیغمبر تمام شد، پاشد گفت یا رسول الله بهترین عمل در ماه رمضان چیه؟ فرمود الورع عن محارم الله، از حرام الهی خودداری کردن. بعد شروع کرد پیغمبر گریه کردن. عرض کردن یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ فرمود به چهره علی، مضمون فرمایش حضرت، نگاه میکنم میبینم که در یک ماه مبارک رمضان ضربت شمشیر به فرق علی خواهم زد، محاسن علی از خون سرش خضاب خواهد شد. امیر المؤمنین عرض کرد آقا دینم سالم خواهد بود؟ فرمود بله دین سالم خواهد بود. بعد فرمود یا علی من قتلک فقد قتلن و من ابغضک ای مظلوم عالم، من ابغضک فقد ابغضن. اینا رو شنیدن از زبان پیغمبر و نقل کردن تو کتاب هاشون. یا علی من قتلك فقد قتلنی و من ابغضك فقد ابغضنی و من انکر امامتك فقد انکر نبوتی. یا علی انت وصیتی و خلیفتی على امتی فی حیاتی و بعد موتی. خدایا به خود رسول الله و امیر المؤمنین قسمت میدهیم، بین ما و نسل ما تا قیام قیامت و بین امیر المؤمنین و اولادش جدایی مینداز. امروز روز قدس هم از من در خطبه دوم به مسئله روز قدس خواهم پرداخت، ولی اشاره می کنم که مسئله روز قدس که در آخرین جمعه ماه مبارک رمضانه، مسئله یک کشور نیست، مسئله جهان عرب نیست، مسئله جهان اسلام نیست، یه مسئله است واقعا تفکر صهیونیست های خطر برای بشریت. اینها تبعیض نژادی رو در بالاترین سطح بهش معتقدن. این توی کتبشون آمده که تصریح میکنن که میگن غیر یهود انسان نیست، غیر یهود حیواناتی هستن که باید در خدمت یهود باشن. این اصل تفکرشونه. این تفکر اگر در عالم بخواد حاکم بشه معلومه چی خواهد شد. ما خداوند متعال مقدر کرده که اونها ذلیل باشن و این ذلت ادامه پیدا خواهد کرد تا اون که طبق روایات ما حضرت مهدی علیه السلام آخرین جنگ با اونها. عزیزان و برادران، در آخرین روزهای مبارک رمضان غفلت نکنیم، نهایت استفاده رو بکنیم. دیگه تا ماه مبارک رمضان آینده چی زنده باشه و توفیق داشته باشه نمیدونیم. از همه شما عزیزان، برادران و خواهران، این بنده روسیه هم التماس دعا دارم. انشاءالله دعاگوی همه شما نمازگزاران هستم برای همه مسلمین و مؤمنین، برای همه دوستان امیرالمؤمنین. دعا کنید ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله.